أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم برای لزوم وفا در نوع سوم از قسم اول از پیش قرار داد که وعده یک طرفه نسبت به ایجاد عقد بود، ولی در مقابل التزام آخر. و همینطور قسم دوم از پیش قرار داد که تواعد بود، توافق دو طرفه بر عقد در آینده. دلیل دوم تمسک به آیه عقوب العقود بود. در تقریب استدلال این آیه برای مدعا، اون مقداری که در فقه العقود در این اینجای بس عنوان شده، همین مقدار بود که عنوان عقد، سلام علیکم، به معنای التزام مؤکد هست. عنوان عقد به معنای التزام مؤکد شامل این محل بحث هم می شود. خب و بلغور دلالت بر لزوم وفای به عقد می کنه و اینجا هم از موارد التزام های متقابل هست، یا قرار مرتبط به قرار آخر، قرار متقابل هست. این مقدار از تقریب که در اینجای فقه العقود هست به همین قدر بود، ولی در جاهای دیگه برای تتمیم استدلال به آیه فقه العقود یک استشهاد اضافه هم هست که در کلام بعض الاعلام در همون حکم عربون، که این تقریب استدلال به آیه اون مطرح شده، اون ذمیمه هم درش هست، به این نحو تقریب شده که آیه دلالت میکنه بر لزوم وفای به کل عقد، مقصود از عقد هم التزام مؤکد هست، التزام مشدد به التزام آخر، یا التزام مبرم هست، همونطور که مقتضای معنای لغوی عقد هست. در کتب لغت هم عقد را به التزام مبرم معنا کردن. شاهد بر این و این التزام مبرم هم شامل مورد بحث می شود که یک التزام در مقابل التزام آخر هست. شاهدش اینه که در روایات هم تفسیر شده است عقد به عهد. عهد هم که بنای التزام دیگه، مطلق التزام. عنوان عهد که دیگه شمولش نسبت به مورد بحث مانانوفی مشکلی نداره. یعنی استدلال به آیه عفو بالعقود در حقیقت در تقریب او دو مطلب ذکر شده. در مطلب اول ادعا شده که ما باشیم خود آیه عفو بالعقود باقت نظر روایت مفسره عنوان عقد، چون به معنای التزام مبرم هست، شامل مورد بحث می شود. بیان دوم، تقریر مطلب دوم اینه که با توجه به اگر فی حد نفسی هم آیه شامل مورد بحث نشود، ولی با توجه به تفسیر عقد در روایت به عقد که در روایت ابن سنان تفسیر شده از عقود به عهود، از این آیه شریف سوال شده. حضرت فرموده است که یعنی بالعهود. با توجه به روایتی که در تفسیر آیه بیان شده، این آیه حتما شامل مورد بحث میشه، چون روایت تفسیر کرده است اقراب عقد و لا اشکال در انطباق عنوان عقد بر مورد بحث. بله این آیه به ذم روایت شامل همه التزام های مبرم و مشدد میشه، متفقان علیه بین الطرفین میشه، چه متعلق این التزام تملیک باشه یا تملیک باشه یا عملی از اعمال باشه یا التزام به ایجاد خود عقد در آینده باشه. این بله اساس این روایت آیه اطلاق داره. خب این زمین یعنی تقریب اضافهی در حقیقت، تقریب ثانی در استدلال با آیه هست نسبت به تقریب اول که ما باشیم خود آیه شریفه. بله خود آیه شریفه با قطع نظر روایت مفسره آیا آیه شامل مورد بحث میشه؟ مناقشه در این قسمت نسبت به این مطلب در جلسه قبل بیان شد. حاصل این مناقشه که در کلام بعض الاعلام اومده این بود که عقد به معنای مطلق التزام مشدد نیست. عقد به معنای مطلق التزام مشدد نیست. توضیحش این بود که عنوان عقد اگرچه در کتب لغت یا در کتب فقهی به حسب رأی مشهور تعریف شده به التزام مبرم یا شد عهد الالتزام به التزام آخر، یا در بعضی از تعریف ذکر شده که تعریف مرحوم اصفهانی باشه ذکر شده بود که عقد قرار مرتبط به قرار آخر هست، ولو بحث به معنای لغوی یا بحث به ظاهر عباراتی که در کتب فقهی نسبت به عقد اومده عنوان مطلق التزام هست، التزام مبرم هست، ولی در معنای عرفی عقد این خصوصیت که ملتزم به مورد التزام اثر قانونی باشه من قبیل حق یا ملکیت و امثال اینها یا تسلیط و مسلط کردن بر عین، امثال اینها یا اثر قانونی ملتزم به اثر قانونی باشه، این خصوصیت در معنای عقد پخش شده است. عقد به معنای عرفی، عقد به معنای عرفی در او این عنوان این خصوصیت اثر قانونی عقد شده است و الا مطلق التزام، مطلق التزام عنوان عقد عرفی بر او صادق نیست. این مناقشه نسبت به بیان اول و تقریب اول بود. اما نسبت به این تقریب دوم که با توجه به تفسیر عقد در روایت ابن سنا به عقد معلوم میشه که مراد از آیه مطلق التزام هست ولو عنوان عقد هم بر او صادق نباشه. عقد عرفی هم شما در معنای عقد عرفی اگه خصوصیت این که ملتزم به اثر قانونی باشه هم حفظ کرده باشید، ولی به برکت تفسیر، تفسیر به روایت عبدالله ابن سنان مراد میشه مطلق التزامات. نسبت به این بیان دوم در کلام بعض الاعلام مناقشه شده که ما به این روایت نمیتوانیم، با استناد به این روایت نمیتوانیم استدلال به آیه برای مورد بحث را تتمیم بکنیم. چرا؟ به جهت این که اولا این روایت من حیث سند ضعیفه، ضعف سندی دارد، این اشکال اول که ضعف سندیه. اشکال دوم اینه که عنوان عهد که که در این روایت ابن سنان اومده به معنای مواثیق و التزاماتی است که ثابت بر انسان هست، به معنای عهد، به معنای میثاق. عهد به معنای میثاق یعنی مقصود عهود الله هست، عهد الله به معنای میثاق یعنی اون مواثیق و اون عهدهایی که از نایه خداوند متعال بر عهده انسان قرار داده شده، از نایه خداوند متعال بر عهده انسان قرار داده شده، یا این رو هم میگیره و اون موارد منشأ معاملی که اثر قانونی انشاء می شود اون رو هم میگیره، ولی این قسمت توسعش زائد بر منشأ معاملی مواثیق الهی را شامل میشه. خب این در اون قسمت مواثیق الهی که خود احکام خداوند متعال، الزاماتی که از نایه خداوند متعال بر عهده مکلفین گذاشته شده، تکالیف الهی، اینها یک مصداق هستن. این یا اون مواردی که از باب توضیح میشه گفت، اونی که در بعضی از روایات هم اومده که در همین یه روایت دیگه هم در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده که در زید این آیه که مقصود از این عهد در اینجا میثاق ولایتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای امیر المؤمنین گرفته، عهد ولایت، این میثاق الهی. این با این علایاله هر کدوم از اینها باشه، در این قسمت عهد چون مواز معنای عهد این مواثیق به این معنا را شامل می شود که الزامات الهی، یعنی خود تکالیف الهی، من جعل وجوب برای صلات و زکات و امثال اینها، یا اون قسمت مواثیقی که پیمانهایی که خداوند متعال پیمان الهی حساب میشه، خود خداوند متعال از مردم گرفته، یا میثاق ولایتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرفته. در همون روایت دیگه مونده که این را در مواضع مکرری رسول الله این ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان عهد و پیمان بر عهده مردم گذاشته و عقد میثاق کرده است. علایال به هر چه خصوص این مواضیع باشه، در صورتی که مقصود از این خصوص مواضیع باشه، حکم در این مورد، در این شبه از عقد که به معنای مواثیق هست، حکم در اینها فقط لزوم رعایت هست تکلیفا، یعنی این امور رعایت اینها لازمه، تکلیف الهی که جعل وجوب برای صلات باشه، وفای به این تکلیف، به این الزام، به این عهد، به اینی که در خارج اون را انجام بدهد دیگه، وفایون به معنای اتیان، لزوم الاتیان بهی خارجن هست، نه به معنای صحت و نفوذ. اگر مقصود از عهد معنای اعم باشد از مواثیق و اون منشأهای معاملی، این معنای اعم دیگه اون حکم مناسب با او فقط میشه همون این خودش قطع وقت میشه دیگه. سلام علیکم. ایشون اشکال دلالی اینه که عهد در اینجا تحصیب این روایت عهد معنای عام هست که شامل مواثیق هم میشه و چنین معنای اوسعی نمیتواند حکم در مورد او صحت و نفوذ باشه، بلکه حکم مناسب با این مورد حکم همون لزوم وفای تکلیفی هست، به همین نحوی که در وجه سوم گفته میشه که استدلال به آیه اوفو بالعهد باشه. اونجا میاد که وفای به عهدی که در اون آیه دلیل سوم گفته شده، مقصود همون این هست که در مقام عمل پایبند باشه، نه اینکه نفوذ وضعی به صحت رو بخواهد دلالت داشته باشه. پس مناقشه دوم که مناقشه من حیث دلالت هست، بله مناقشه من حیث دلالت هست اینه که عد معنای اعمی نسبت به مواثیق دارد و در قسمت مواثیق چون حکم مناسب در این مورد صحت و نفوذ نیست بلکه حکم تکلیفی هست، روی این حساب حتی اگر بگیم عهد شامل بله شامل مواردی که منشأ معاملی میشه یا التزام‌های متقابل رو هم شامل میشود، ولی از نظر حکمی نمیشه از او صحت و نفوذ رو استفاده کرد، میشه همون حکم تکلیفی. حالا اینجا نسبت به عقده دیگه، عقد ایشون اشکال اینه که ایشون فرموده که حالا اینو حساب بشه دیگه، ولی مناقشه ایشون اینه که اینجا چون عقد شامل مواثیق و التزامات ثابت علل انسان هم میشه که از نایه خداوند متعال به دوش انسان گذاشته شده، این معنای اوسع مناسبت نداره با حکم وضعی صحت و اینها. حالا ببینیم نداره اینا فعلا اشکال اینه دیگه، حالا ببینیم در رسی اونی که میفرمایید اونم عرض بشه که این اشکال دوم. پس نسبت به این تقریب ثانی از استدلال به آیه شریفه اشکال دوم اشکال دلالی بود با این بیان. آیا این اشکال ها تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به مناقشه اول که اشکال من حیث سند باشه، قبلا در بحث خود بیان ماهیت عقد، تعریف عقد در اون مقدمه چهارم، اونجا این مطالب اومده و اونجا بیان شد که این روایت من حیث سند معتبر هست، چون مقصود از این روایت همون روایتی است که در تفسیر قومی اومده که علی ابن ابراهیم نقل میکنه عن ابیه عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی اوفو بالعهود قال بالعهود، حضرت فرمود که مقصود از عهود عهود هست. من حیث سند مشکلی در این روایت نیست، افراد واقعی در این سند بله معتبر هستند، ثقه هستن، روایت میشه صحیحه. هرچند در تفسیر علی ابن ابراهیم بعضی ها مناقشه کردن، قبلا هم در همون بحث قبلی هم اشاره شده مناقشه شده در حجیت اون مجموعه ای که به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم هست، اشکال شده که اینطور نیست که همه اون چه که به نام تفسیر علی ابن ابراهیم موجود هست و در دسترس ما هست همه اینها بله، نوشته و مکتوب خود علی ابن ابراهیم باشه، بلکه قرائنی در این عبارات وجود داره که بخشی از اینها، بخشی از این کتاب اصلا نوشته شاگرد علی ابن ابراهیمه و بله نوشته خود علی ابن ابراهیم نیست. روی این حساب اینطور نیست که ما هر چی را در این کتاب دیدیم به عنوان گفتار علی ابن ابراهیم حساب بشه، بعد ببینیم از علی ابن ابراهیم تا امام علیه السلام هم به نحو سند تمام بود بگیم این روایت صحیحه هست. این اشکال را در تفسیر علی ابن ابراهیم بعضیا کردن که در حقیقت نوشته علی ابن ابراهیم مخلوط شده، قاطی شده با نوشته شاگرد ایشون. این مجموعه در دسترس ما یک مجموعه معلف و مرکب از نوشته های علی ابن ابراهیم و نوشته های شاگرد علی ابن ابراهیم. ولی این اشکال در مثل این روایتی که در محل بحث به او استدلال شده، در مثل این روایت محذور ایجاد نمی کنه، مشکل ایجاد نمی کنه. چون این اشکال در جایی استدلال به ما ورد فی تفسیر علی ابن ابراهیم را مخدوش می کنه که برای ما تردید پیدا بشود که این مر، این دو تا سطر، این ده تا سطر از علی ابن ابراهیم هست یا از شخص دیگه هست. در اون موارد خب ما چون در مجموع میدانیم که بعضی از این نوشته ها مال بله شاگرد علی ابن ابراهیم، نمیتونیم به عنوان نوشته علی ابن ابراهیم حساب بکنیم. در جایی که مورد تردید باشه، احتمال بدیم که مال شاگرد باشه، نمیشه به اون استدلال بکنیم. مثلا اگه در یه جایی در تفسیر علی ابن ابراهیم دیدیم که بله در متن کتاب اینطوره که روا فلان مثلا از فلان تا به امام علیه السلام برسه، احتمال میدیم که اون فلانی که در این روا اومده گوینده این عبارت روا فلان، گوینده شاگرد علی ابن ابراهیم باشه، احتمال میدیم خود علی ابن ابراهیم باشه. اونجاها نمیتونیم به ما وجدناه و فی در این کتاب علی ابن ابراهیم در این تفسیر استدلال بکنیم. ولی در همون تفسیر علی ابن ابراهیم اونجاهایی که متن به این عبارت باشه که حدثنی ابی عن فلان، حدثنی ابی عن فلان، در اون موارد معلوم هست که این نویسنده این مطلب، گوینده این که حدثنی ابی، گویندهش علی ابن ابراهیمه. در همین عبارت، در همین روایت مورد بحث هم اونجا تفسیر علی ابن ابراهیم به این عبارت هست که حدثنی ابی عن نضر ابن سویر عن عبدالله ابن سنان، اون کسی که میگوید حدثنی ابی معلوم خود علی ابن ابراهیم دیگه. نه این که این جور عبارات مثل همین حدیثی که محل بحث هست، اینها دیگه مورد شبهه نیست. در موارد دیگه ممکنه اشکال بشه در بله در این که این عبارت مال علی ابن ابراهیم یا مال غیره، ولی بعضی از جاها قرینش اون وجود داره مشکل مرتفع میشه. ما نهنوفی هم از این موارده. روی این حساب اشکال سندی بعض الاعلام به این روایت تمام نیست. اما اشکال دلالی این بود که ایشون فرموده بودن چون این احودی که در روایت تفسیر شده، احود به احود به معنای مواثیق هست که معنای اوسعی من المنشأ المعاملی هست، و این هم چون به معنای اوسع هست دیگه نمیتونیم به این آیه استدلال بر صحت و نفوذ در عقود بکنیم. بله با همون توضیحی که گفته شده که در اون قسمت مواسی حکم مناسب در این موقع حکم تکلیفی هست، نه حکم صحت. ممکن از این اشکال جواب داده بشه که به این تقریب نمیشه به استدلال اشکال کرد، چون مقصود از عقود اگر مواسیق باشه، اگر شامل مواسیق باشه، یا به این که اون منشأ هم منشأ معاملی را شامل بشه هم بعد مواسیق را، یعنی الزامات از ناحیه خداوند متعال یا مواسیق از ناحیه خداوند متعال را شامل بشه، اگر بگیم که مقصود از عهد مطلق معنای اوسع هست که هم اون معنا را همون معنای منشآت معاملی را شامل میشه هم مواسیق، خب اینجا اینطور نیست که بله ما نتونیم به آیه برای صحت استدلال بکنیم، به خاطر اینکه این عنوان عهد که در اینجا در موضوع حکم قرار گرفته در حقیقت موارد متعددی پیدا کرده، اقسام متعددی پیدا کرده، به لحاظ بعضی از اقسام حکم ثابت در او حکم وضعی هست، به لحاظ بعضی دیگر میشه حکم تکلیفی. اگه بگیم که مثلا هم منشأ معاملی را شامل میشود که اثر قانونی انشاء شده، التزامی که در مورد اثر قانونی است، یا التزام در مقابل التزام که شامل وعده به قرارداد و توافق بر قرارداد بشه، این دو قسم در قسمت مواسیق هم دو قسم فرض میشه، یکی این که یکی خود تکالیف الهی وجوب صلات و وجوب زکات اینا، یکی هم اون عهد و پیمان هایی که از ناحیه خداوند متعال بر عهده مردم گذاشته شده، مثل میثاق ولایت و نظیر اینها. خب اگه این باشه، این در حقیقت این عنوان عهد شامل چهار قسمه، به لحاظ دو قسمش حکم در او ممکنه حکم وضعی باشه، به لحاظ حکم به لحاظ قسم سوم قسم دو قسم دیگر که سوم و چهارم باشه حکم تکلیفی باشه، مشکلی در این جهت نیست و اینطور نیست که اینجا از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. این بیان در حقیقت شبیه اون جوابی است که در کلام مرحومای تبریزی در مباحث قبلی نسبت به اشکال مرحوم امام در استدلال به آیه شریفه ذکر شده بود، که آیه شریفه آیه اوفو بالعقود یه اشکالی قبلا مطرح شده در کلام مرحوم امام، که ایشون فرمودن که این آیه عنوان عقد اگر تفسیر به عهدم شده باشه به ملاحظه تفسیر به عهدش، یا باید شامل عقود معاملی قراردادهای متعارف باشد یا مواسیق را شامل بشه. اگر بگیم که شامل مواسیق هست، این حکم مولوی هست، حکم در این صورت حکم مولوی هست. اگر بگیم که اوفو بالعقود مقصود از این عقود قراردادهای متعارف هست، این حکم ارشادی هست، خطاب واحد که بخواد هم حکم ارشادی را اختصاص بکنه هم حکم مولوی را، این که معنا نداره، چون ایشون اونجا اینطور فرموده بودن که چون اصحاب به این آیه استدلال کرده اند در مورد عقود، یعنی قراردادهای معاملی متعارف، عقود متعارفه، پس معلوم میشه که آیه دلالت بر مواسیق ندارد، حکم مواسیق را بیان نمی کند. این در بحثهای قبلی این مطلب در همون بله هم مباحث تعریف عقد این مطلب از مرحوم امام نقل شده بود، اونجا بله نسبت به این فرمایش مرحوم امام جواب داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی که نه، ممکنه این به معنای عام باشه، نسبت به یک حسه، بله نسبت به یک حسه حکم ثابتی در اون مورد وجوب الوفا باشه، لزوم الاتیان باشه، نسبت به حسه دیگر همون حکم وضعی باشه و ارشاد به صحت باشه، نه اینکه حکم مولوی باشه. و اراده و بله اینکه خطاب در بعضی از موارد ارشادی هست، در بعضی از موارد مولوی هست، این از مولویت و ارشادیت در مستعملون فی لفظ اخذ نشده است تا بگیم که این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا هست و مشکل داره، بلکه مستعملون فی صیغه امر، مستعملون فی بله امر در جایی که به صیغه باشه یا در جایی که ماده باشه، مستعملون فی شی واحد هست دایی بر استعمال انشاء و دایی بر استعمال اعمال مولویت یا ارشاد هست. ارشادیت مولویت در قسمت دایی بر استعماله. روی این حساب اگر منحل بشه خطاب به اقسام، عنوان مذکور در خطاب منحل بشه به اقسام متعدد، مانعی نداره که ما خطاب را نسبت به یک حصه ارشادی بدونیم، نسبت به حصه دیگر مولوی بدونیم، در مقام بیان حکم مولوی این را بله این خطاب صادر شده باشه از مولا. روی این حساب این اشکال دلالی که در کلام بعض الاعلام هست، چون اینجا بله چون اینجا تفسیر شده از عهود به عهود و این عهود معنای اوسعی از منشأ معاملی را شامل میشه و به لحاظ بعض الاقسام حکم وضعی معنا نداره، پس کلن باید بگیم که این ناظر به حکم تکلیفی است، این مناقشه تمام نبود. اگر همونطور که ظاهر عبارته که معنای عهود را ایشون مطلق اوسع میگیره، این اشکال وارد نیست. اما اگر مقصود این باشه که نه، که البته خلاف ظاهر عبارت ایشونه، چون تعبیر اینه که معنا اوسع من المنشأ المعاملی، ولی اگر بله گفته بشه به این که نه، عنوان عهد که در اینجا اومده خصوص همون التزامات ثابت علی انسان هست، همون دو قسم سوم و چهارم هست، یعنی اونایی که تکلیف مجبور از نای خداوند متعال، الزامات یا مواثیق الهی هست مثل میثاق ولایت، اگه مقصود این قسمت باشه که این مقصود ایشون این باشه که خصوص مواثیق را شامل میشه و منشأ معاملی را شامل نمیشه، اگه این باشه و خب در قسمت الزامات هم که اصلا مربوط به الزامات الهی مربوط به مورد بحث نیست، چون مورد بحث توافق فر عقده، دو نفر با هم دیگه وعده میذارن که عقل را ایجاد بکنن، ربطی به الزامات الهی ابتدایی نداره. خب اگه اینجور کسی بخواد اشکال بکنه، خب جوابش اینه که تفسیر عقول به عهود دلالت این مقدار دلالت بر این نمی کنه که عقل در اینجا اون معنای ظاهر خودش که فی حد نفسهی لولا روایت داشت، از اون معنای ظاهر منسلخ شده و مراد از او خصوص مواثیق باشه. این که عهد به معنای میثاق باشه، خصوص مواثیق باشه، محل اشکاله. اگر هم عهد به معنای خصوص مواثیق هم باشه، تفسیر عقود در عقود مذکور در آیه به مواثیق، این تفسیر که در روایت وارد شده اینطور نیست که موجب اختصاص بشه، به خاطر همون نکته‌ای که قبلا در بحث‌ها اشاره شده که در روایات وارد در تفسیر، اون چه که در روایت معتبر اومده در بیان در بیان مفاد الفاظ اگر یک لفظی فی حد نفیهی یک معنای ظاهری داشته باشه، یک روایت اومد برخلاف ظاهر این عنوان را معنا کرد، در اون موارد اونی که میشه ملتزم شد اینه که به خاطر این روایت از بابی این که انما یعرف القرآن من خطبه به، میفهمیم که این آیه این مورد رو هم شامل میشه، تطبیق بر این میشه، ولی حرف را ازش نمیشه استفاده کرد. اون حساب روایات وارده در تفسیر اگه در یک روایتی تطبیق شده باشه عنوان مذکور در آیه بل یه مورد خاص، حرف ازش استفاده نمیشه، بلکه ما یستفاده من الروایه اینه که اون آیه اینجا را هم میگیره، نه اینکه محصور منحصر در اینه، یعنی غیر از اون را میگیره این را هم میگیره. خب اگر در اینجا ما آن بله اگر کسی بله در این روایت عبدالله ابن سنان هم عقود بگه عقود تفسیر شده است به عقود، نهایت چیزی که از این تفسیر استفاده میشه اینه که عقد اختصاص به عقود متعارفی که متداول بین الناس هست به اونها منحصر به اونها نیست، اختصاص به اونها نداره، این مورد هم شامل میشه. اینو قبلا هم بحث شده که در روایات تفسیری ما فقط بله تطبیق عنوان مذکور را بر این مورد استفاده میکنیم، حس را استفاده نمی کنیم مگر در جایی که قرینه خاصه باشه، اصلا خود روایت از همون اول بیان شده باشه که فقط مراد اینه، غیر از این مراد نیست. لسان روایت اگر حس باشه اونجا خب رفعیت می کنیم در مورد بله در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا در روایات اومده که فقط مقصود از اولی الامر ایانا خاصتن هست. اون مواردی از روایات تفسیری که درش اومده که فقط این اراده شده اونجا بهش ملتزم میشیم، ولی در غیر اون مورد جای دیگه‌ای که در روایات وارد در تفسیر یه اون مثالی ذکر شده که لولا تفسیر ما از لفظ نمی فهمیدیم، نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اضافه کردن مصداق آخر هست، نه اینکه حس رو بخواد دلالت بکنه. روی حساب این اشکال دلالی به این تقریبی که به این نحوی که به این بیانی که در کلام بعض الاعلام اومده در استدلال به آیه برای مورد بعد که لزوم این پیش قراردادها باشه تمام نیست، ولی اشکال یعنی جا داشت که اینجور اشکال میکرد و اشکال مناسب در این نسبت به اشکال مناسب در استدلال به آیه برای لزوم وفا به این قراردادها پیش قراردادها اینه که خب در اینجا به برکت سید عبدالله ابن سنان آیه تفسیر شده است به عهود، ولی اینکه مقصود از عهود مورد تقسیم چیه معلوم نیست که مواثیق باشه، الزامات و التزامات بله الهی باشه، یا همین مطلق التزام متقابل و التزام مبرم و التزام متقابل باشه، معلوم نیست مطلق باشه. بله
در مقام بیان هست مصداقش
چی در مقام بیان چیه؟
همین روایت مفصل هستی عمومیه عمود هم دو قسمه مصداقش هم
خوال عربی
کنم
این که مقصود از او بسه اون چی که ما در تفسیر داریم اینی که عقود را در روایت تفسیر کرده به عهد، بله استدلال به آیه مناقشه به فقه العقودی میشه که استدلال به این روایت مفسره برای مدعا متوقف و بر اینه که مراد از عقود در این روایت عبدالله ابن سنان مراد از عقود مطلق باشه که هم مواثیق را شامل بشود هم اون بله همون التزام‌های متقابل را، التزام متقابل هم چه در جایی که بر اثر قانونی خاص باشه که معاملات متعارفه، چه در محل بحث که پیش قراردادها باشه. این استدلال متوقف بر اینه و در اینجا عنوان عهد که به کار رفته معلوم نیست که مقصود از عنوان عهد در اینجا در این روایت، مقصود از عهد در این روایت معنای مطلق باشه، بلکه احتمال اینکه خصوص مواثیق باشه وجود داره. وقتی که خصوص مواثیق بود دیگه استدلال به آیه تمام نمیشه، چون شما بخواید باقت نظر از این تفسیر حساب بکنید، باقت نظر از تفسیر که عقود متعارف را اختصاص داشت، شامل جایی که اثر قانونی در کار نباشه اونجا نشد. به برکت این روایت هم بخواییم حساب بکنید، اینم که فقط مواثیق را اضافه کرده، چون حساب از هیچ یک از این دو شرط حکم مورد بحث استفاده نمیشه.